أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 103 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی از محضر آقا امام رضا علیه السلام عرض کنم. حضرت می‌فرمایند که من لقی مسلمن فقیرن، کسی که ببیند یک مسلمان فقیری را، سلام علیکم، فسلم علیه غیر سلامه علی الاغنیا، یه جوری بهش سلام بده که انگار اغنیا اونجوری سلام نمیده، یعنی براش که انه تو این نحوه سلام کردنش فرق کنه که فقیر باشه یا غنی باشه. لقی الله یوم القیامه و هو غضبان، خدا رو روز قیامت ملاقات میکنه در حالی که خدا از او غضبناک. که اگر معیار و ملاک برای احترام گذاشتن و نذاشتنهای ما بحث پول باشه، اگر یه ثروتمند الان بگن آقا این میلیاردری از در وارد شد، همه همون بلنشیم، بگن یه آسمون جلی مثلا اون رو سریع تکون بدیم، این معیار و ملاکمون باشه. خداوند روز قیامت نسبت به این حالت فرد، اینکه این حالت درش مستقر شده باشه، بغض داره. خب اما برسیم به بحث خودمون. سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون در باب تفاؤل بود. در باب تفاؤل عرض کردیم که اولین بابی است که ما داریم قاعده های اختصاصی یک باب رو میبینیم و حالا همینطور این ادامه داره. تو باب تفاؤل هم مطرح میشه و بعد در باب افتعال به اوج میرسه. توی باب تفاؤل دو تا قاعده رو بیان کردن. یه قاعده برای مضارع معلوم در صيغه 4 5 و 7 و 12 بود که میگفتن اگر دو تا ت مفتوح در کنار هم قرار میگیره عرب حذف میکنه. حالا کدوم تا رو حذف میکنه؟ تا باب رو حذف میکنه. اون تا اینجا هم در واقع مجهول بودنش مهم بود، این معلوم بودنش مهم بود، این که مجهول نباشه. هم که این فقط در خصوص فعل مضارع است. تو فعل امر دیگه مثل یه فعل معمولی باش برخورد میشه و اول فعل امر رو میسازیم، حرف مضارع رو میندازیم و دیگه بعد مجرا برای این قاعده وجود نداره. اما قاعده دوم که دیروز داشتیم میگفتیم و دیگه تقریبا وقت تمام شد، این بود که میگفت اگر فاعل فعل یکی از 12 حرف، سهم علیکم، اون جسد زشت باشد، هیچ قاعده و رمز دیگه هم براش پیدا نکردیم. رفقا ببینم میتونم با اینا یه چیز بهتری بسازم. هر سان این جسد زشت چیزایی خوبی نمیافتیم. خلاصه اگه فاعل فعل یکی از 12 حرف جسد زشت باشد جوازن، حالا چه اتفاق میفته؟ یا اینجا جوازنشو بنویسیم. جوازن تا باب تبدیل به حرف مماثل فاعل فعل میشود. تا باب تبدیل به حرف مماثل فاعل فعل میشه. مثلا حالا تو سه تا مثالی که عرض کردیم، در مثل مثلا تزاربه می شود ززاربه، یا تزاربو می شود یززاربو، و مثلا فرض کنید فعل امرش تزارب، دیروز مسترش رو نمیشن، مستر رو نمیشن، تزارب می شود ززارب. تا اینجا ما فقط ابدال کردیم، یعنی این قاعده قاعده ابدال بود. حالا که ابدال میکنیم، زمینه ادغام متماثلینی که البته هر دوتاش اول کلمه است فراهم میشه و اون تبصره رو میذاریم زیر پا و طبیعتا دیگه اون تبصره رو نادیده میگیریم و میایم این در واقع قاعده رو اجرا میکنیم. قاعدش هم این شد که در مثل مضارع میگیم ازارب، به این میگیم یزارب، و این هم که میشود ازارو. این نکته بود که جلسه قبلم عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. پس ازارب و یزارب و ازارب که تا اینجاش تکراریست و نکته جدیدی نسبت به جلسه قبل نداشت. حالا بخوایم چند تا نکته اضافه بکنیم. اینکه ما برای ماضی و مضارع و مصدر مثال زدیم، امرش هم همینه. امرش هم وقتی خب طبیعتا من از این فعل میخوام فعل امر بسازم، مثلا میرسم به صیغه هفتمش که تزاربو باشد، دیگه با همون قواعد امر میام امرو بسازم، یعنی حرف مضارع رو میندازم آخرم مجزوم میکنم، چون ابتدا به ساکن شده میشود ازا رب، یعنی فعل امر تابع فعل مضارع، از این جهت فرقی نداره. این نکته اول. پس تو فعل امر هم این قاعده هست. نکته دومی که ما اومدیم دو بخش کردیم قاعده رو، یعنی یه قاعده ابدال گفتیم، بعد اومدیم گفتیم که یه قاعده ادغام هم بعد از ابدال میخوره. ممکنه شما بگید آقا همه این پک چیزیست که ما به عنوان قاعده ادغام متقاربین خوندیم، یعنی تو مرحله اول برای که گیج نشن دوستان ما ابدال کردیم بعد ادغام کردیم، تو اینجا میگیم همش با هم یه پکه. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم. و اینا همش مجموعاً ادغام متقاربینه. تو ادغام متقاربین دقیقا این کارو میکردیم دیگه، یعنی در مثلا من یشا میکردیم من یشا بعد ادغام میکردیم. پس میشود اینو دو مرحله‌ای تبیین کرد که اول ابدال کن بعد ادغام کن. میشه هم اسمشو بذاریم ادغام متقاربین، که در واقع این همون ادغام متقاربین. خب این هم حالا نکته دوم. پس نکته اول دوستان که جدید آمدن، این ما همون بحث دیروز رو تکرار کردیم، عرض کردیم نکته اول این که وقتی فعل مضارعش توش این قاعده اجرا میشه، تو امرش هم همون قاعده دوباره اجرا میشه ازارم. نکته دوم، ما دو مرحله گفتیم، گفتیم ابدال بعد ادغام. این همون چیزیست که بهش میگن ادغام متقاربین. ادغام متقاربین این بود که اول اون دوتا کلمه و حرفی که سلام علیکم تقارب دارند رو مثل هم کنیم، بعدم در هم دیگه ادغام کنیم. نکته سوم این که البته اینو گفتیم میخوام تصریح کنیم، نسبت به این موارد ما دو تا نکته رو باید مد نظر قرار بدیم، یعنی دو تا قاعده رو باید مد نظر قرار بدیم داریم چه کار میکنیم. اولا که در مثل فعل تتابعه که ماده تبعه رفته است به باب تفاعل، تتابعه، اگر من بخوام ادغام کنم دیگه ادغامش ادغام متقاربه نیست، عیناً ادغام متماثله این است، یعنی فرق کرد با اینجا که اول ابدال کردیم بعد ادغام اجرا کردیم، اینجا مستقیم ادغام داره. منتها حواسمون باشه اون قاعده‌ای که میگفت حق نداری دو تا حرف مثل هم در ابتدای کلمه در هم دیگه ادغام بشن رو داریم زیر پا میذاریم، ولذا میشه این تبصره‌ای بر قواعد یا بگم تبصره‌ای بر تبصره ادغام است. کدوم تبصره؟ اون تبصره‌ای که میگفت اگر دو تا حرف مثل هم در ابتدای کلمه بود ادغام نکن. میگم ما میگم میکنیم تتابعه رو لذا تبدیل میکنیم به فهم میکنیم به اتابعه. آفرین. پس این تبصره شد بر اون تبصره. تو فعل مضارع چه اتفاقی میفته؟ ی ت تا ب او، ی ت تا ب او، دو تا ت مفتوح دیگه، مشکل ابتدای کلمه بودن رو که نداریم. این مشکل ابتدا کلمه بودن تو این بود که اومدیم اون تبصره رو زیر پا گذاشتیم، ولی اینجا که دیگه مشکل نداریم، وسط کلمه هم هست. خب بس دیگه آقای حتما ادغام وجوبی؟ گفتن نه. خود این مورد هم تبصره ای بر قواعد وجوبی ادغام است. یعنی چی؟ یعنی این جوازیه. یعنی هم میتونی بگی یتتابع و هم میتونی بگی یتابع. دقت کردی چی شد؟ دوباره بگم. تو اولی، یعنی تو هر دوتا ما داریم یه چیزی رو زیر پا میذاریم. تو اولی چی رو زیر پا میذاریم؟ اون قاعده، اون تبصره که به ما میگفت اگه دوتا حرف در ابتدای کلمه بود ادغام نباید بکنی، اینو میذاریم زیر پا، میگیم میخوایم بکنیم، ولذا میگیم اتابع. البته اتابع به نحو جوازی دیگه حواسمون هست، هم میتونیم بگیم تتابع هم میتونیم بگیم اتابع. توی مضارع دیگه با این تبصره که درگیر نیستیم، چون اون تبصره مربوط به ابتدای کلمه بود، ولذا اگر به ما تا قبل از این فعل رو میدادن، میامدیم مثل مثلا مسسه، مثل فرره ادغام میکردیم، میگفتیم دو حرف متماثل متحرک در یک کلمه ادغامش واجب است. ولی میخوایم نکته‌ای که داریم اینجا میگیم، میگیم نه اتفاقا اینجا هم حتی ادغام جایزه. وقتی میگه ادغام جایزه، پس این مورد میشه تبصره بر قواعد وجوبی ادغام. یعنی در همه جا دو تا حرف متماثل در یک کلمه ادغام میشود، باید ادغام کنی، مگر تو اینجا. تو اینجا جایز است، لذا اینجا هم تبدیل به یتابع میشود، ولی به نفع جوازی. یتابع او، این منتها جوازی است دیگه. نکته که مد نظر باید باشه اینه. پس در فعل تتابع و یتتابع ما دو تا نکته رو داریم زیر پا میذاریم. یک، اون تبصره‌ای که میگفت اگه در ابتدای کلمه بود نباید ادغام کنی، اینو میذاریم زیر پا ادغام میکنی. توی مضارعش اگه ما بودیم و تا قبل از این اینو میدادن به ما، حتما باید ادغام میکردیم. تو اینجا کنه و یه تبصره‌ای میخوره، میگه نه آقا، توی باب تفاعل اگر دو تا حرف مثل همه در کنار هم آمد، شما لازم نیست حتما ادغام کنی، جایز است ادغام کنی. این نکته چیه؟ این نکته همون یک تو پاورقی شماره 3 مطرح شده. البته اگر فاعل فعل تا باشد مثل تتابعه، هر چند دو حرف متماثل هستند، اما مانند 11 حرف دیگر این قاعده ادغام در آن جوازی است. بنابراین، این بنابراین شو دقت کنید، ادغام در کلماتی مثل یتتابعو جایز است، نه واجب. این نه واجبشو چرا میگه؟ چون اگه ما بودیم و قواعد پیشی فهم کردیم واجب است. از سوی دیگر ادغام در مثل تتابع جایز است، نه ممتنع. این نه ممتنع یعنی همین، یعنی اگه ما بودیم و تا قبل از این فهم کردیم ممتنع. لذا پاورقی ناظر به همین نکته است که عرض کردم. ولی تو بقیه موارد دیگه ادغام ها میشه ادغام های متقاربین. پس توی جسد زشت، تو این 12 تا، تو 11 تاش ادغام متقاربینه، تو یه موردش ادغام متماثلینه. منطقه متماثلینی که یه جا داره اون تبصره رو زیر پا میذاره، یه جا داره قواعد وجوبی رو زیر پا میذاره. خب اینم نکته بعدی. بله بله دقیقا. این استاغلت و ملرز ما تا جز اون دسته بالاست، مثل تزاربه و ایناست که بوده در واقع تساغله، بعد شده تساغله، بعد شده استاغله، با همون فرآیندی که دیروز هم توضیح دادیم. خب اینم پس نکته سوم. ما 3 تا نکته عرض کردیم. یکی، در امر همین قاعده اجرا می شود. نکته دوم، این فرایند ابدال ادغام همون چیزی که اسمشو میذاریم ادغام متقاربین. نکته سوم هم که اگر فاعل فعل طی دو نقطه باشه، دیگه ادغام متقاربه نیست، متماثله اینه. منتها خب ادغام متماثله یعنی چیکارش کنم؟ جاری نکنم یا جاری بکنم؟ عرض کردیم هر دو جا داره قاعده ها رو زیر پا میذاره. خب اینم مورد بعدی. عرض کردیم دیروزم، فکر نکنیم اینا چیه داریم بحث میکنیم، کلمات قرآنی است. ادارکو رو بخوایم بفهمیم باید اینجا مشکلمون رو حل کرده باشیم. استاغلتومی که فرمودن رو بخوایم بفهمیم باید اینجا مشکلمون رو حل کرده باشیم. و اینها همه از باب تفاعل هستن. این وقت ادارکه رو مثلا گیج نشیم، خدا این چه بابیست. و حالا انشاءالله در انتهای باب افتعال عرض خواهم کرد راه کنکوری تشخیص اینها که سری سرزر بفهمیم باب تفاعل. حالا اگه بخواید فعلا دست نقد اینجا رو بهتون عرض کنم، اگر تشدید به اضافه الف، دوتاشون یادتون باشه، بقیه جا عرض خواهم کرد، تشدید به اضافه الف ذهن شما سری بیاد تو باب تفاعل. تشدید به اضافه الف چه تو ماضی، چه تو مضارع، چه تو مصدر، تشدید به اضافه الف دیدید، اززارب، این قیافه، این چیزی نیست جز باب
تفاؤل، چون حالا بعد میرسیم شبیه هم میشن باب افتعال و باب در واقع تفاؤل، اینا هم شبیه همینن، منتها قاعده کنکورش فعلا اینجا رو بعد نظر داشته باشید تا بقیه موارد هم برسیم. خب بحث تمام، فقط یه سوالی ممکنه به ذهن بیاد که دیروز هم دوستان بعد درس پرسیدن. خب آقا ما در مثل فرض کنید مثلا تزارب در مثل این هیچ مشکلی نداریم، با این که فقط قاعده دو رو میتونیم اجرا کنیم و مثلا مجرای بخش قاعده یک رو میتونیم، قاعده آره دو رو میتونیم اجرا کنیم، مجرای قاعده یک نیست که میگفت اگه دو تا ت اول باشه. در مثل مثلا فرض کنید که تتا مثلا فرض کنید تتا کارمو که فالفل جزء هیچ کدوم از این از اون حروف جسد زشت نیست، ما فقط هستیم و قاعده یک مجرای قاعده دو نیست، ولی توی جاهایی هست که هم ممکنه قاعده دو اجرا بشه هم قاعده یک، مثلا همین ماده ثقله اون تا بیاد مثلا صيغه 4ش تتسا تتسا قلو، اینو چیکارش کنیم؟ از طرفی قاعده یک میگوید چیکارش کن؟ ها یک شخص کن بگو تساقلو، از طرفی قاعده دو میگه بکنش تساقلو، این ده هم ادغامش کن بشه تساقلو. دعوای قاعده یک و دو گفتن در اینجا هر دوتاش رو میتونی اجرا کنی چون هر دوتا جایز هستی، که جایز این جایز این، ولی به نحو کلی که ما تو استعمالات عرب دیدیم، دیدیم عرب از قاعده حذفی بیشتر خوشش میاد تا قاعده ابدالی، لذا به جای اینکه خودش رو بخواد بندازه تو چاله یک تشدید حذف میکنه راحت تره، لذا تو اینجور موارد تو کلام عرب دیدیم بیشتر قاعده یک رو مقدم میکنه تا قاعده دو رو، لذا در مثل این بیشتر میگن تساقلو، البته تساقلو هم میگن ولی بیشتر به این قاعده یک تمایل دارن، ولی اونی که دیگرم بگید جایزه و بر شما خورده ای خلاصه نیست. این هم نکته بعد که در کتاب هم آمده، میفرمایند که این صفحه 224 انتهای کار میگه در افعالی مانند تتدارکو زمینه هر دو قاعده یک و دو وجود دارد، اجرای قاعده یکم بیشتر از قاعده دوم است، و دیگه عرضم به حضور شما که کلمات قرآنی مثل تظاهرون از همین دست است، تتظاهرون بوده، میتونستیم بگیم تظاهرون، میتونستیم بگیم تظاهرون، خب قرآن تظاهرون گفته، تتساءلون همینطوره، تظاورو همینطوره، از همین دست است، هم میتونستیم بگیم تتظاورو هم میتونستیم بگیم تظاورو، منتها اینجا حذف شده. البته بعضی وقتا هم هیچ کدومش جاری نشده، یعنی نه قاعده یک نه قاعده دو، چون جوازیه دیگه، مثل تتجافا نه حذف کرده، چون با اینکه فالفل از جسد زشت جیمه، نه حذف کرده نه قاعده رو اجرا کرده، یعنی نه گفته تجافا نه گفته تجافا، هیچ کدوم گفته تتجافا، ولذا به نحو کلی اصلا همه چیز جایز است، میتونی دو میتونی یک میتونی اصلا اجرا نکنی. عرض به حضور شما که یه بحث کلی است در مورد استعمالات قرآن، بحث مهمی است، یه جایی باید آدم تعیین تکلیف کنه نسبت به این. بعضی ها قائلند که هر تغییری در تغییرات کلمات قرآن برخواسته از معناست و قائل داره این نظریه که هر چی میبینید یه ربطی به معنا داره، ولذا با اینکه شما مثلا تو صرف میخونید که قاعده سه ادغام جوازی است، میتونی بگی مثلا فرض کنید که امدد، میتونی بگی مده مده، ولی اگه تو قرآنی یه جا فک رو انتخاب کرده یک جا ادغام رو نکته داشته، مثلا در مثل آیه شریفه ای که یه جا میگه و من یشاقق الله یشاقق الله، همین رو در یه جای دیگه یشاق الله گفته، اینا ادعاش اینه که بله اینا نکته معنایی داره، بعد رفتن سراغ تبیین این که خب چه فرقی است، مثلا اینجا چرا یشاقق گفته اینجا یشاقه گفته، بعد یه شواهدی هم آوردن، مثلا گفتن یشاقق الله و رسوله، اینجا دو چیزه بین خدا و پیغمبر، کنون خدا رو قبول دارن پیغمبر رو قبول ندارن، بعد یشاق الله بین خودشون و خدا و پیغمبر است، این کنده او اصلا ما خودمون شما خودتون، شکافی نیست یعنی کنده او بین خدا و پیغمبر. حالا اومدن خلاصه گفتن تا گاو و ماهی هم پیش رفتن، یعنی تا تهش اینها این ادعاها رو دارن، چه تو مباحث صرفی چه تو مباحث نحوی. تو بحث نحویش هم همینه، میگه آقا تمام اتفاقاتی که داره میفته اینا ناشی از یک تغییر معناست. مثلا فرض کنید که دقایق شریفه میگه عاهد علی، اینو بخونید، عاهد علی علیه الله باید باشه، ولی تو قرآن چیه؟ علیه الله. خب این ما باشیم اما با نگاه نحوی میگیم جوازه، به جهت اینکه اینو میتونی اشباع کنی، عاهد علیه الله، به جهتی که کنه او میخواست تفخیم بیاره. ولی اینا نه، چیکار میکنن؟ میگن نه، اینجا ذمه که آمده، ذمه اساسا نماد تفخیم است، لذا فاعل و مرفوع میکنن، ناب فاعل و مرفوع میکنن، مفعول و منصوب میکنن، یعنی کنه او اخف حرکات و فرت فتح میده. اون وقت تا اینجا اومدن گفتن ها این که او آمده میخواد الله رو درشت کنه، آهد علیه الله، اینجوری، در حالی که اگه به کسر میگفتیم علیه الله میشد، یعنی اون نکته تجویدی. آره خب حرفاشون بیراه هم نیست، حرفای خوبی دارن، ولی میخوام بگم این اساسا یه نظریه است که هر تغییری از تغییرات قرآن اینا نکته داره فل جمله. آره ولی همه جا نه. ولی بعضی ها میگن نه آقا دیگه، یعنی میخوام سه تا نظریه رو عرض کنم. بعضی ها از اون ور افتادن میگن نه آقا کی گفته، بعضی جا صرفا خداوند برای ایجاد در واقع نکات لفظی این کار رو کرده، اساسا معنا نیست، این منکر اساسی معنا، یعنی یه تغییراتی که خب تغییرات اعرابیست اینا هیچی. مثلا میگه که والفجر ولیالن، یعنی به مناسبت ایام، بله ولیالن عشر، این میگن ما زده انقلاب، ما دوست داریم هر روز انقلاب بشه، باید زده انقلاب نیستیم. خب ولیالن عشر و شفع والوتر، این همش کسره داره، و لیل ازا یسر. خب میگیم آقا یسر یه میخواد، یسری بوده دیگه، مثل یهدی، این یه کجاست؟ میگه حذف شده. اون آقایون معناگرا که به نفع افراطی همه چیزو میخوان معنا کنن طبیعتا تا اینجا میان، یعنی میگه آقا خب دیگه داده خدا رعایت قواطع آیات میکنه، و لیل و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر. اینا میگن نه، ما چون قسم خوردیم که همه چیزو با معنا درست کنیم، اینم درست میکنیم، ولی ما میگیم نه آقا خب دیگه بعضی جاها رو خدایش بپذیرید که حذف ها اینا نکته لزوما نداره. ولی این سوالی که فرمودید چون مهم بود، باید یه جایی بالاخره براش عنوان میزدیم، عرضم به حضور شما که باید اینو عرض میکردم، لذا باید مورد به مورد دید که واقعا این تغییر آیا تغییر برخواسته از معناست یا برخواسته از لفظه. اون چیزی که به نظر ما میاد، چیزی که به نظر ما میاد، حالا باز دوستان خودشون جای تأمل و تدقیق داره، بس اصالت به اینه که یه نکته معنایی باید داشته باشه، اصالت این در پیشفرضمون اینه. ولی بعضی جاها ممکن نیستیم که صرفا به خاطر نکته لفظی بوده، اینو باید حالا دوستان مد نظر داشته باشن. بله مثل کفا بالله مثلا، این یه بحث، نه این بحث کلیست، این ناظر فقط قرآن نیست، یعنی این نکته که میفرمایید ناظر به قرآن نیست، اساسا ناظر به کل تحلیل کلمات عربه که آقا شما چیه که بی حرف و زائد میگیری، کفا بالله میگی با زائده است، و ما تسقط من ورقه میگید من زائده است، این یه بحث دیگره، این ناظر به کل اصلا نگاهی است که به حروف جر توی استعمالات عرب شده. ولی خاصتا تو همین بحث، تو بحث این که آیا کلمات قرآنی که خدا یه جا یشاقق گفته، یه جا یشاقق گفته، یه جا تتجافا گفته، یه جا مثلا فرض استاغلتم گفته، آیا نکته‌ای داره یا نه، عرض کردم که به نظر میاد باید بپذیریم اصالت در واقع معنا رو، یعنی که یه معنایی حتما داره، ولی زورم نزنیم، اگه یه جایی بر ما معنایی کشف نشد و احساس میکنید صرفا تغییر لفظی است، باید بپذیرید. خب نکته ای که در
بین نکات مطرح شده اینکه در باب تفاعل صيغه 2 و 3 و 6 به ترتیب با صيغه 8 و 11 و 9 و 12 از امر معلوم اینا شبیه هم میشن. تو باب مفاعل اینجوری نبود، یعنی فاعلا مفتوح بود، صيغه 8 و 9 8 و 11 فاعلا بود، یعنی اون فتحه بود اون کسره بود. تو باب مفاعل ما شبیه هم نداشتیم، ماضی صيغه دوش فاعلا بود، فاعلا فاعلا، امر صيغه هشتش فاعلا بود، شبیه هم نبود. ولی تو باب تفاعل که همزه در واقع عین الفعلش مفتوحه، فاعل یتفاعل، لذا صيغه دوش با صيغه 8 و 11 شبیه همه، هم صيغه دوی ماضی میشه تفاعل تفاعلا، هم فعل امرش که صيغه هفتش میشه تفاعل، صيغه بعدش میشه تفاعلا، لذا ماضی و امر شبیه هم میشه. هکذا صيغه 3 و 9 امر، تفاعلوا تفاعلوا، دو تاش مثل همه. هکذا صيغه 12 تفاعلنا تفاعلنا، اینا هم شبیه همه. لذا در یه جایی دیدیم باید یکم اول دقت کنیم. فتعالینا امتعکن، فتعالینا قرآن در مرحله اول نمیشه یهویی بگیم آقا این امره، باید در واقع دست به لحیه‌ای بکشیم و خلاصه تعاملی بکنیم، بعد به نتیجه برسیم که آقا این امر است یا ماضیه. فتعالین، حالا بعد اونجا مثلا میگه با قرائن میفهمیم که فعل امر. خب اینو پس مد نظر داشته باشیم. نکته دوم که برام میکنن یه نکته شبیه اون چیزی که تو باب مفاعله گفتن، که گفتن که تو باب مفاعله مجهول مضارعش میشود فوعله، اینجا هم همین اتفاق میفته، تفاعل میشود تفوعله. به جهت اینکه ما طبق قواعد مجهول سازی اگر به شما تفاعله رو بدیم، همین کلمه رو بدیم که بوده تضاربه، باید ما قبل آخر رو مکسور کنیم و متحرک های ما قبل آخر رو مضموم کنیم. خب ضمه با الف نمی سازد، لذا الف تبدیل به واو میشه و میشه بعد تزوربه. این اتفاق فقط هم در ماضیش میفته، مضارعش میشود یو تزارب و دیگه مشکلی باش نداریم، فقط تو ماضی ما تزور بعد داریم. ولذا مثلا فرض کنید که تدارکه میشه تدورکه و به همین طور بقیه کلمات. نکته بعدم که بیان میکنن اینه که در مورد وزن این کلماتی که این قاعده درش اجرا شده، مثلا فرض کن ازاربه وزنش چیست؟ بعضی ها گفتن وزن ازاربه افاعله است، افاعله. بعضی ها گفتن نه تفاعله است وزنش. ما این نکته قبلا خدمت دوستان گفتیم و با اون نکته میتونن الان قضاوت کنن کدوم یکی از این دوتا وزن بهتره. ما میگفتیم وزن باید حاوی اطلاعات حد اکثری از یک کلمه باشه. خب من بگم افاعله برای طرف گرهی باز نمیشه، نهایتا فاعین و لامش رو میفهمه، ولی اینکه باب تفاعل است رو نمیفهمه. خیلی راحت به طرف بگیم ازاربه برای وزن تفاعل است، خودش میفهمه که چه قواعدی اجرا شده و به اینجا رسیده. لذا چیزی که کتابم هم داره همین نکته است که میفهمن که بهتر است وزنش، باورقی میگه بهتر است وزنش به حالت قبل در نظر گرفته بشه از جهت بعد آموزشی. خب الان خیلی میگن نکته مهمی هم نیست. آره تو همین حالت ادغام، وگرنه که مشکلی باهاش نداره. تو صرف فعل ها فعل لازم، فعل سالمش که نکته نداره، مثلا فرض کنید که فعلایی که مشکلی باش نداریم، تدارک تدارک و تدارک و یتدارک و یتدارکانه یتدارکون تدارک تدارک و تدارک و اینا همه مثل بچه آدم صرف میشن. شما میتونید البته قاعده یک رو اجرا کنیم، میتونید قاعده دو رو اجرا کنیم، میتونید هیچ کدوم اجرا نکنیم. اما فعل های مضاعف، فعل های مضاعف از یه جهتی شبیه فعل های مضاعف باب مفاعله است، فقط اونجا ما قبل آخر فتحه بود، اینجا در واقع اونجا بعضی جا فتحه بود بعضی جا کسره بود، اینجا همه جا فتحه است. مثلا فرض کنید که مدده رو بردن تو باب تفاعل، تماده، خب میشه تماده و با همین دست برمون صرف میشه یتماددو یتماددو. و نکتهش اینه که آیا معلوم مجهولش شبیه هم میشه یا نه؟ باب مفاعله معلوم مجهول شبیه هم میشد مضارع، اینجا چی؟ چرا؟
تو باب مفاعل حرف مضارع ذمه داشت، ولی تو باب تفاعل حرف مضارع فتحه داره. من نمیدونم چرا یادم رفت یه جایی باید اینو اشاره میکردیم، کتاب طبیعتا اشاره کرده بود، اینکه کجاها حرف مضارع مفتوح است کجاها مذموم است، اون از یه جایی کندیم آوردیم یه جایی، اون تو من یادم نیست کجا بود دوستان. نه اون اوایل که توی دانش صرف 1400 اوایل باب افعال، تو باب افعال فکر کنم این نکته رو داری، صفحه باید حدود 190 و فلقی باشه. یا شاید هم صفحه 190. بله اون نکته، این نکته بوده که قبلا تو ثلاثی مجرد میگفتیم، بعد تو بازبینی اومده اینجا. اینو حواسمون باشه که تو امتحانا بعضی وقتا از دست درم رفت، من به همون ارتکاز قبلی میدادم. این که از امتحان میگید فردا امتحان دارید. خب معیارش چیه؟ میگن که اگر اون حرف مضارع ما بیشتر از سه حرف، نه ببخشید اینجوری عرض کنم، اگر که حرف مضارع ما برابر با چهار حرف باشه، تعداد حروف ماضی مضارع، نه اگر حروف ماضی برابر با چهار تا باشه، در این صورت حرکت حرف مضارع مذمومه. اگر این کمتر از چهار باشد یا بیشتر از چهار باشه، مساوی چهار نباشه، در این صورت مفتوح است. این نکته ایه که خلاصه بیان میکنن، یعنی تشخیص حرف مضارع این که مذموم باشه یا مفتوح طبقه این قاعده است که حروف ماضی چهار تا باشه مذموم، اگر کمتر از چهار یا بیشتر از چهار باشه مفتوحه. آره من یه جایی گفته بودم اونجا گفتیم، آها، و لذا باب مفاعله، باب افعال و باب تفعیل که چهار حرفی است، افعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفعل، اینا میشن چهار حرفی، اینا میشن مذموم. ولی در ثلاثی مجرد کمتر از سه تاست و در بابهایی مثل شروع شد دیگه، باب تفاعل، تفعل، افتعال، انفعال، استفعال، اینا که همه بیشتر از چهار حرفن همه مفتوح هم. لذا مثلا افتعل یفتعل، استفعل یستفعل، نمیدونم انفعل ینفعل، اینا همه مفتوحه. حالا خلاصه به خاطر همین قاعده حرف مضارع باب تفاعل مفتوحه و لذا با مضارعش اشتباه نمیشه، یکی میشه یتدارک و یکی میشه یتدارک، با اینکه آخر ما قبل آخر هر دوتا مفتوحه، یا توی مضاعفش هم همینه، یتماد و یتماد، ولذا مشکلی از جهت فعل مجهول و معلومش نداره. خب اینم از این. بله نمیدونم دوستان، من میتونم اضافه کنم، حالا باید اضافهش میکنم. خب در مورد فعل‌های مهموز ما قاعده ویژه و خاصی نداریم و میشود تعامر، یا تعامر و تعامر، و فعل امرش هم تعامر، هیچ نکته‌ای نداره و لذا از این جهت به مشکلی نمیخوریم. اینکه الف با کلام آمده تو پاورقی هم گفتن که بر اساس رسم الخط هست و نکته ویژه‌ای نداره. فعلای مثال هم که بیچاره ها همیشه قاعده خاصی نداشتن و لذا تواعد یا تواعد و تواعد. ها یه نکته ای که علت این که این حرف جر رو آوردن، مثلا تو اومر علی، تو او ادب به، اونور تو او و نه علی، خاطر اینه که باب تفاعل میرسیم بعدم، خیلی از معانیش لازمه، متعدی نیست، مثلا برای مجهول کردن یه حرف جر میخواد. خب اما بریم سراغ اجوف. اجوف ها رو میفرماین که مثلا تعاونه یا تعاونه و تعاون، اینا هم که باز مشکلی باش نداریم از این جهت، خیلی خوبند و زیبا. فقط ها نکته ای که هست تو مجهولش، وقتی ما مواجه می شویم با مثلا فرض کنید که تو او و نه، یادتون شد توی قوولت چی گفتیم؟ تو قوله گفتیم ادغام نکنی چون اشتباه میشود، قوله با قوله با مجهول باب تفعیل. تو اوونم گفتن هم کار رو انجام نده. تو اوونم میگیم چرا؟ میگه چون اگر تو او و نبشود چی میشه؟ با مجهول باب تفعل اشتباه میشه. تفعل مجهولش میشه تفعل، با مجهول باب تفعل اشتباه میشه. و لذا اینم پس میتونن کجا اضافه کنن؟ اینو میتونن اضافه کنن به تبصره های ادغام، صفحه 155 تبصره های اجوف بود. تبصره ادغام 118 بود نه؟ چنده؟ 118 چاپ قدیمه. اینجا من فرق کرد جان. نمیخوام بگیم ادغام نمیخوره، میخوام بگیم نمیخوام بگیم اعلال نمیخوره، میخوام بگیم ادغام نمیخوره. چند قاعده؟ صفحه 113 فکر کنم باب تفعیل رو اضافه کردید، الان باید باب تفعل هم اضافه کنید. اگه اضافه نکردید دوتاشو اضافه کنید. پس جو از جمله جاهایی که با اینکه مجرای قاعده ادغام متماثل این هست ولی ادغام نمی کنیم، یکی دیگه از مواردش که تا الان چند تا نوشتید؟ این پنجمیه؟ 113. چرا اونجا؟ ببین این نمیخواد بگه قاعده اجوف نداره، میخواد بگه ادغام نداره. کلا هرچی هست اونجا اضافه میکنی. اون چیزی که اضافه کردید اونجا این بود که حرف مشدد اعلال نداره، ولی اینو که اضافه نکرده بود. خب چیه؟ چیکار میشه؟ خب اون یه قاعده است، این یه قاعده است. یه قاعده داریم مثلا مثل فعله، میگه آقا فعله رو یه وقت نه یه قاعده دو اجرا کنی. مثلا فرض کنید که قوله، قوله نه یه قاعده دو اجرا کنی. چرا؟ چون که این مشدده، این همون چیزی که خود کتاب هم به عنوان قاعده مورد سه داره. منتها این که ادغامش ممتنع است، ادغامش رو باید اینجا بنویسید، 113 بنویسید. اگه ننویسید دوتاشو بنویسید، چون شبیه اینو تو باب تفعیل هم داشت. خب اینم از این. فعلای ناقص هم که همیشه منشأ دردسرند و دیگه اینم که آدم باید حواسش باشه. اینم تا اینجا. فقط یه نکته اضافه داره، اینا بگیم دیگه برسیم به اول معانی. وقتی مواجه میشیم با مصدر باب تفاعل در جایی که لام الفعل حرف عله است، لام الفعل حرف عله است، اهم از این که ناقص باشه یا لفیف باشه. مثلا فرض کنید که دعوه میخواد بره به باب تفاعل، ماضیش چی میشه؟ اون که خیلی تدا اوه چی میشه؟ تدا یعنی چی؟ با چه قاعده؟ دوی مشترک فقط قاعده چرا یک نامه؟ مثال نیست، لام الفعله. یک ناقص که میگفت ها اون قاعده چنده؟
سه.
ها سه قاعده سه ناقص میشه تدا ایه، بعدش طبق قاعده دو میشود تدا آ. خب بعد مزارش مثل همینه، یتدا اوو میشه یتدا ایو و بعد یتدا آ. بعد ما الان بحثمون مسترشه، مسترش میشود تدا اوو. حالا این یه اعرابی هم داره دیگه، فعلا اعرابش کنیم تداعو. اینجا الان محل بحث ما اینجاست. اگه واو باشه تبدیل به یا می شود و به تناسب این تبدیل به کسره میشه، میشه تداعی. تداعی که همیشه می گفتیم از ماده دعوه است. و اگر هم که واو باشه فقط این تبدیل به کسره میشه. مثلا فرض کن توالوی می شود توالی، توالی. این مد نظر باشه، این هم قاعده است که داره اینجا بیان میکنن. فهمن در مصدر معتل لام یایی از باب، از این باب و باب تفاعل که بعدم میاد، حرف پیش از یا مکسور میشه در مصدر معتل لام واوی اول واو تبدیل به یا میشه، بعد مکسور میشه. تداعف میشه تداعی، تولای میشه توالی، بعدا میخونیم تولای هم میشه تولی. تولی بعضیا میگن تولا، تولا باب ماضیشه، یعنی اون ماضیش هست. تولا یا تولا تولی، این چیزی که توی فروع دین است، تولی و تبریه، نه تولا و تبرا. تولی و تبری مصدره. و اینم حالا یه نکته لفیف هم که مثل قبل بود. نهایتا نکته آخر بحث هم این که فعل تعال وقتی میبینید تو قرآن ممکنه از ماده علبه باشه، فعل متصرف باشه، هیچ مشکل نداشته باشه، ولی چیزی که ما تو قرآن داریم به معنای بیا، نه اسم فعل نیست، فعل غیر متصرفه. فعل غیر متصرف یعنی شیشتای ماضیش، شیشتای امرش فقط به کار رفته. تعالا، تعالا یا تعالا و تعالی، تعالا یا تعالینا، اینا به صورت جدا به کار رفته. فعل فعل غیر متصرف است معنای بیا. مثلا در آیه قرآن میگه که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدا. وقتی بهشون میگی که بیایید، تعالوا بیایید، توی عربا میگن دیگه تعال تعال، این همینه دیگه. وقتی که بهشون میگیم بیایید به سمت اون چیزی که خدا نازل کرده و به سمت، یعنی به سمت، بیایید به سمت اون چیزی که خدا نازل کرده و به سمت رسول، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یعنی این منافقین همه آره مسیرشون عوض میکنند و میکشن کنار. آها اون تعالیت از اون فعل غیره، از فعل متصرفشه، یعنی اون چون ماده علوه خودش به معنای بزرگی، بالا بودن، ولذا قال الله تعالی، این همین فعل ماضی از این و صرف هم میشه تعالی، تعالی یا تعالی و تعالت، یا میرسی قه هفتش تعالیت، اینا معنی همون بزرگ است، بزرگ نمیدونم، برو تا صیغه هفتش بزرگ هستی، اینش مشکلی نیست. منتها به معنای بیا این غیر متصرف خاص صیغه 7 تا 12 امر، همین ریشه است، منتها معناش معنای خاصه، میشه فعل غیر متصرف. و اینم از این. حالا تو بعضی از آیات قرآن دیدم که بین مفسرین دعواست که اینو از اون فعل غیر متصرف بگیریم یا از ماده همین علوه بگیریم. مثلا کجا میگه به پیامبر میگه قل تعالوا اتلوا ما انزل ربكم علیکم، ای پیامبر مردم بگو بیایید تا بهتون بگم. بعضی گفتن بیایید، بعضی گفتن بالا بیایید، یعنی خودتون رو بکشید بالا تا من بهتون یه چیزی یاد بدم. نکته اخلاقی و عرفانی هم میتونه داشته باشه، اونجا ممکنه یه دعوایی بشه. خیلی خب، این تا این مقدار ببخشید دیگه با سرعت هم رسید، یعنی خیلی به دوستان زحمت صرف فعل اینا ندادیم برسیم سر معانی، ولی خود دوستان ان شاء الله بحث صرف فعل رو حتما داشته باشن. الان میتونن دوستان تمارین مربوط به بخش های لفظیشو حل کنن، اینا رو کم کم تو همین آخر هفته خودتون انجام بدید، تمارین بخش لفظیش رو، یعنی تمرین 1 2 3 4 5، این 5 تا رو میتونن الان دوستان انجام بدن، البته نه 5ش هم نه، فقط تا 4 تا تمرین اول رو دوستان میتونن انجام بدن. ان شاء الله جلسه بعد وارد معانی باب تفاعل بشیم که باز اینجا هم معانی مهمی وجود داره. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.